توانستیم قانون گزینش را اصلاح کنیم. اما پیش از همه اینها به مشروع خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد و از بهمن باستانی گوش دهیم.
تبادل آتش نیروهای ارتش دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور امروز نیز جریان یافت. از تلفات احتمالی دو طرف گزارشی منتشر نشده، اما از افزایش نیروی نظامی هند طی 24 ساعت گذشته در این منطقه گزارش‌هایی رسیده است. طی دو هفته گذشته که آرایش نظامی سنگین دو طرف در مرزها انجام گرفته، هزاران نفر از ساکنان روستاهای مرزی به مناطق امن گریخته‌اند. به دنبال دیدار تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با رهبران هند، هفته آینده قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا جهت یافتن راهی برای کاهش تنش موجود بین هند و پاکستان طی سفری به منطقه با رهبران دو کشور مذاکره کند. در افغانستان جنگنده‌های آمریکا امروز یک پایگاه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در شرق این کشور را بمباران کردند. این بمباران سراسر شب گذشته جریان داشته است. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی تورابورا، عملیات جستجوی اعضای القاعده و بمباران پایگاه‌های آنان در منطقه خوش در شرق افغانستان از اوایل هفته جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بمباران شب گذشته به دنبال سقوط هواپیمای آمریکا که دیروز در پاکستان رویداد انجام گرفت. عصر روز گذشته یک هواپیمای نظامی پاکستان با 7 سرنشین از نیروهای آمریکا در راه پایگاه هوایی در جنوب غربی پاکستان به کوه برخورد و 7 سرنشین آن کشته شدند. در تاجیکستان عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان این کشور از امروز آغاز شد. روز گذشته زلزله نسبتاً قوی در تاجیکستان صدها نفر را بی خانمان کرد و 3 کشته و 56 زخمی به جا گذاشت. ماموران امدادرسانی تاجیکستان با یاری ماموران امدادرسانی روسیه که امروز از مسکو به دوشنبه پرواز کردند، عملیات کمک رسانی به مردم زلزله زده را که شامل رساندن غذا، چادر، پتو و دارو است از امروز آغاز کردند. روسیه اعلام کرده است به کارخانه برق هیدرو الکتریک منطقه زلزله زده آسیبی نرسیده است. بنون سوان مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل در مورد عراق، برنامه نفت در برابر غذا، روز دوشنبه آینده وارد بغداد خواهد شد. سفر سوان به عراق جهت مذاکره با مسئولان عراقی به هدف پاسخ به اعتراض‌های عراق در پیوند با قیمت‌گذاری بر نفت این کشور صورت می‌گیرد. دولت عراق بارها با ارسال اعتراض‌نامه به سازمان ملل خواسته است بر آنچه قیمت‌گذاری بر اساس جدول‌های منسوخ می‌خواند پایان داده شود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد چین دست کم 75 موشک با کلاهک هسته‌ای را به سوی آمریکا نشانه رفته است. بنابر تازه‌ترین گزارش CIA در این زمینه، شمار این موشک‌ها را چین تا سال 2015 میلادی به 100 موشک افزایش خواهد داد. بر پایه این گزارش، تا سال 2015 ایران و کره شمالی نیز احتمالاً موشک‌های دوربردی در اختیار خواهند داشت که به وسیله آنها قادر خواهند بود خاک آمریکا را هدف قرار دهند. از سوی دیگر در چین، سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش CIA در این باره را بر اساس تبلیغات بی‌پایه توصیف کرد، اما گفت چین بر پایه نیازهای خود ابزار دفاع ملی‌اش را توسعه می‌دهد. یک شهروند جمهوری آذربایجان به نام تلمن اسماعیلوف به جرم جاسوسی برای حکومت ایران به 11 سال حبس محکوم شد. آقای اسماعیلوف در دادگاهی در باکو به جرم انتقال غیرقانونی اطلاعات نظامی محرمانه به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است. این اطلاعات عمدتاً ناظر بر چگونگی آرایش نظامی و استقرار نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در مرز مشترک با ایران بوده است. سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو این اتهام را رد کرده و از اینکه چنین خبری در آستانه سفر حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به ایران منتشر می شود ابراز تأسف کرده است. اسماعیلوف روز سه‌شنبه در دادگاه باکو محاکمه و محکوم شد. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل این سازمان اظهارات اخیر وزیر خارجه اسرائیل در قبال ایران را تبلیغات صرف خواند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هفته پیش با استناد به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه گذشته که گفته بود کشورهای اسلامی نیاز دارند که به آنچه اسرائیل در اختیار دارد دست یابند، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران سلاح اتمی داشته باشد علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در این باره را تبلیغات ضعیف علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده و آن را تعبیری کاملا نادرست و عوام فریبانه از سخنان هاشمی رفسنجانی در این پیوند خوانده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود همچنین نوشته است: جمهوری اسلامی ایران از تبدیل شدن خاورمیانه به منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی طرفداری می‌کند. و باز هم در تهران وزیر دارایی آلمان بر حمایت کشورش از ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تأکید کرد. او در این حال گفت: ایران برای وارد شدن به سازمان تجارت جهانی راه درازی در پیش دارد و می‌باید قابلیت لازم برای رقابت کالایی در عرصه جهانی را کسب کند. وزیر دارایی آلمان که در تهران به سر می‌برد، طی دو روز گذشته با مسئولان بازرگانی و مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرده است. در شمار هدف‌های این سفر وزیر دارایی آلمان به ایران، چگونگی تنظیم روابط پولی و بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران بر پایه پول واحد اروپا یورو است.
مشروح خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنیدیم. برنامه را با گزارش ها و گفتگوهای من از ایران دنبال می کنیم. اصلاحگرایان در مجلس شورا می کوشند طرح اصلاح قانون گزینش را مسکوت بگذارند. احمد شیرزاد، عضو کمیسیون آموزشی مجلس، این هفته اعلان کرد تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون گزینش به جایی نرسید و اینک همین نمایندگان می‌کوشند از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری کنند. قانون گزینش که نمایندگان اصلاح طلب با ناکامی کوشیدند آن را تغییر دهند، به اداره های گزینش اختیار می دهد تصمیم بگیرند چه کسی می تواند وارد دستگاه های دولتی شود و یا ادامه تحصیل دهد. اینک نمایندگان دوم خردادی مجلس می خواهند تلاش برای اصلاح قانون گزینش را متوقف کنند. سیاوش اردلان درباره دلایل این امر گزارشی دارد.
ما نمی توانیم کار دیگری انجام دهیم. قانون گزینش در حافظه مجلس بایگانی می شود. این گفته احمد شیرزاد نماینده اصفهان می تواند به مثابه آخرین میخی باشد که بر تابوت طرح اصلاح قانون گزینش نواخته می شود. طرح اصلاح قانون گزینش طرحی بود که نمایندگان اصلاح طلب مجلس با هدف تغییر قانون فعلی گزینش تهیه کرده بودند. بر اساس قانون گزینش، اداره های گزینش می توانند راهیابی افرادی که آنها را ذی صلاح می دانند در ادارات دولتی و دانشگاه ها به زیر کنترل بگیرند. درصد بزرگی از جمعیت ایران با عملکرد هسته های گزینشی آشناست. ماهیت شبه پلیسی اقدامات هسته های گزینشی که منتقدان آن را به تفتیش عقاید تشبیه می کنند، نارضایی های فراوانی را در بین افکار عمومی ایجاد کرده است. اما محافظه‌کاران و طرفداران وضع موجود معتقدند قانون گزینش بخشی از حق نظارت حاکمیت است که حفظ ارزش‌ها و اعتقادات نظام را در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی تضمین می‌کند. نمایندگان اصلاح طلب مجلس کوشیده بودند تا با ایجاد تغییراتی در قانون گزینش از سختگیری‌های این قانون در مورد گزینش کردن افراد برای ادامه تحصیل و استخدام جلوگیری کنند. رد شدن طرح اصلاح قانون گزینش از طرف شورای نگهبان کسی را غافلگیر نکرد. در پی آن بود که مجلس تلاش کرد با تعدیل اصلاحاتی که می‌خواست در قانون گزینش ایجاد کند، شورای نگهبان را قانع سازد. اما شورای نگهبان همچنان از پذیرش طرح اصلاح قانون گزینش خودداری کرد و علاوه بر ایرادات شرعی که قبلا گرفته بود، ایراد دیگری نیز بر ایرادات قبلی افزود. چون مجلس و شورای نگهبان نتوانستند در مورد این طرح به توافق برسند، قاعدتاً باید مانند هر طرح دیگری مجمع تشخیص مصلحت داور نهایی شود. اما آنگونه که احمد شیرزاد عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر می‌دهد، نمایندگان اصلاح طلب می‌کوشند از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت جلوگیری کنند. نگرانی مجلسیان از ارجاع شدن موضوع اصلاح قانون گزینش به مجمع تشخیص مصلحت تا حدی است که ظاهرا ترجیح دادند از خیر این طرح بگذرند به جای اینکه پای مجمع تشخیص مصلحت به قضیه باز شود. مجمع تشخیص مصلحت هیچگاه در داوری بین اختلافاتی که مجلس اصلاحات و شورای نگهبان داشتهاند نظر مجلس را تایید نکرده. مجمع تشخیص مصلحت یا به نفع شورای نگهبان رأی داده یا طرحی را که بدان ارجاع شده مسکوت گذاشته یا در مواردی اعلام کرده قانون نیازی به اصلاح ندارد و باید به همین صورتی که هست بماند. از آنجایی که داوری مجمع تشخیص مصلحت میتواند تلاش‌های آینده مجلس را برای اصلاح یک قانون عقیم بگذارد، اصلاح طلبان اصولا مایل نیستند مجمع را وارد ماجرا کنند. اخباری که از جریانات پشت پرده مجمع تشخیص مصلحت به بیرون درس کرده، باعث شده اصلاح طلبان از این موضوع نیز نگران باشند که چه بسا اعضای اکثرا محافظه‌کار مجمع تشخیص مصلحت قانونی به مراتب سختگیرانه تر از قانون فعلی گزینش تصویب کنند. قانونی که دست اداره‌های گزینش را برای دستچین کردن افراد مورد نظر خود بازتر می کند. از همین روز که احمد شیرزاد نماینده اصفهان گفت از فرستادن طرح به مجمع تشخیص مصلحت خودداری می‌کنیم، زیرا فکر می‌کنیم مصوبه نهایی مجمع تشخیص مصلحت با خواست مجلس همخوانی نداشته باشد.
هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی با تغییر صاحب امتیازی روزنامه انتخاب از طه هاشمی به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم موافقت کرده است. روزنامه انتخاب به عنوان نماینده جریان میانه روی جناح محافظه‌کار ایران شناخته می شود و شیوه استدلال و ادبیات نوشتاری آن با روزنامه‌های دیگر جناح محافظه‌کار متفاوت است. مهدی خلجی در گفتاری که می شنوید سرنوشت روزنامه انتخاب را پس از تغییر صاحب امتیازی آن بررسی می کند.
17 اردیبهشت سال 77 روزنامه انتخاب به عرصه مطبوعات قدم گذاشت. این روزنامه که در محافل سیاسی نزدیک به رهبر ایران ارزیابی میشد، با روزنامه نگارانی حرفه‌ای که در روزنامه‌های جامعه و توس و ایران همکاری کرده بودند، کار خود را آغاز کرد. تحلیلگران بسیاری روزنامه انتخاب را نخستین روزنامه مدرن و عقلانی جناح محافظه‌کار پس از انقلاب دانستند و ظهور آن را مایه امیدی هم در زمینه مطبوعات و هم در عرصه سیاسی تفسیر کردند. روزنامه انتخاب نماینده یک گرایش یا انشعاب از جناح راست به سمت عقلانیت و مصلحت اندیشی سیاسی تلقی شده است، اما از همان آغاز انتشار محافظه‌کاران تندرو و نیز بخشی از جریان اصلاح طلبی ناخرسندی خود را از پیدایش چنین روزنامه‌ای نشان می‌دادند و برای نمونه روزنامه توقیف شده صبح امروز به صاحب امتیازی سعید حجاریان گاه مقالاتی انتقادی علیه آن می‌نوشت و روزنامه انتخاب را به دورویی سیاسی متهم می‌کرد. در این حال روزنامه انتخاب با موضع‌گیری‌های متفاوت خود هر دو جناح عمده کشور را غافلگیر می‌کرد. مثلا در جریان درگیری کوی دانشگاه این روزنامه آشکارا جانب دانشجویان را گرفت و در مورد استیضاح اول عطاءالله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد اسلامی از وی و روند اصلاحات فرهنگی دفاع کرد. دفتر تبلیغات اسلامی قم که یکی از کانونهای اصلی محافظه‌کاران ایران است نیز سیاستهای رسانه‌ای روزنامه انتخاب را با اهداف سیاسی خود منطبق نمی‌دید. اگرچه تغییر صاحب امتیازی روزنامه انتخاب از طه هاشمی به دفتر تبلیغات امروز رسما اعلام شد، ولی دفتر تبلیغات از همان ماهای نخست کوشید تا مهار و مدیریت این روزنامه را به دست گیرد. طه هاشمی نماینده سابق قم در مجلس بود که درست به دلیل مواضع خاص خود از حمایت جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار محروم ماند و در انتخابات مجلس ششم به پارلمان راه نیافت. برخی تحلیلگران میگویند که این گرایش مصلحت گرا و میانه رو ممکن است که به سبب فشارهای دو جناح تریبون اصلی خود را که روزنامه انتخاب است از دست بدهد. اما گردانندگان روزنامه انتخاب ماه گذشته نخستین شماره ماهنامه خود را به نام راه سوم منتشر کردند و در انتظار گرفتن مجوز انتشار روزنامه تازه‌ای با عنوان اخبار امروز هستند. همچنین برخی از آنها در صدد گرفتن مجوز تشکیل یک حزب از وزارت کشور نیز هستند. شاید به این ترتیب بتوان گفت که گرایش میانه روی محافظه کار به این نتیجه رسیده که هر گونه تحول و نوآوری سیاسی بدون فاصله گرفتن از کانونهای اصلی محافظه کاران و بریدن ارتباط اداری و اقتصادی با آنها ممکن نیست و به همین دلیل ادامه حیات خود را در استقلال بنیادی از جناح محافظه کار و جناح اصلاح طلب می داند. اما آیا این جریان سیاسی آن اندازه از شالوده فکری و اصول سیاسی متمایزی برخوردار هست که حتی در صورت استقلال از جناح راست نیز بتواند در فضای سیاسی ایران جایگاهی داشته باشد؟ و به نظر می رسد که در دوره تازه فعالیت این گروه بهتر بتوان درباره مبانی فکری و رویکرد سیاسی آنها داوری کرد.
مهدی خلجی درباره تغییر صاحب امتیاز روزنامه انتخاب می گفت. امروز پنجشنبه جلسه دوم محاکمه 15 نفر از فعالان ملی مذهبی بار دیگر پشت درهای بسته برگزار شد. این در حالی است که وکلای متهمان هنوز نتوانستند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کنند و آن را مطالعه کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل چند تن از متهمان به ایسنا خبرگزاری دانشجویان گفته است تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده ملی مذهبی ها برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری است، چرا که ما معتقدیم دادگاه انقلاب اسلامی از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به پرونده متهمان ملی مذهبی را ندارد. گلناز اسفندیاری و روز دوم محاکمه 15 نفر از اعضای ائتلاف ملی مذهبی.
علی‌رغم خواست سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و برخی از محافل داخلی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، جلسه دوم دادگاه 15 تن از اعضای ائتلاف ملی مذهبی نیز پشت درهای بسته برگزار شد. محاکمه غیرعلنی متهمان ملی مذهبی روز سه‌شنبه 18 دی ماه آغاز شد بدون اینکه وکلای آنها از محتویات پرونده اطلاعی داشته باشند، در حالی که نزدیک به 1 سال از بازداشت 15 تن از چهره های سرشناس ملی مذهبی از جمله مهندس عزت الله صحابی، دکتر حبیب الله پیمان و تقی رحمانی می‌گذرد، در این مدت وکلای آنها حتی یک بار نیز نتوانستند با موکلان زندانی خود ملاقات کنند. روز سه‌شنبه محمد علی جداری فروغی وکیل 2 تن از متهمان با مراجعه به شعبه 26 دادگاه انقلاب از وکالت تقی رحمانی و رضا علیجانی استعفا کرد. آقای فروغی با اشاره به عدم دسترسی با آقای رحمانی موکل زندانی خود و عدم اطلاع از محتویات پرونده متهمان گفت که با چنین شرایطی انجام وظیفه وکالتی در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست و به همین علت هم تصمیم به استعفا گرفته است. گفته می شود که از هفته آینده به وکلای متهمان ملی مذهبی اجازه داده خواهد شد تا پرونده را مطالعه کنند. اقدام به براندازی اصلی‌ترین اتهامی است که علیه متهمان ملی مذهبی مطرح شده است. روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و چهره‌های سرشناسی که بسیاری از آنها پیش از انقلاب نیز زندانی بوده و در پیروزی انقلاب 57 در ایران نقش مهمی را ایفا کردند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداری با خانواده‌های متهمان ملی مذهبی گفت که این 15 تن تنها معترض هستند و با نظام جمهوری اسلامی معاند نیستند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز از بازداشت فعالان ملی مذهبی ابراز تأسف کرده است. بازداشت و محاکمه متهمان ملی مذهبی نه تنها در مطبوعات ایران بلکه در مطبوعات بین المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی مجامع دفاع از حقوق بشر و سازمان دیدبان حقوق بشر بارها خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی متهمان شدند. خود متهمان ملی مذهبی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستند تا با آنها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برخورد شود و از آنجایی که اتهامات علیه آنها سیاسی به شمار می رود، آنها خواستار برگزاری محاکمه به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه هستند. یک شنبه 30 دی ماه قرار است جلسه محاکمه عزت الله صحابی، سرشناس‌ترین چهره ملی مذهبی برگزار شود که بیش از 1 سال در اسارت به سر می برد. از جمله چندین ماه در زندان انفرادی و نیز در محلی خارج از زندان که مقامات دادگاه انقلاب از آن به عنوان خانه امن یاد کردند. گزارش‌های منتشر شده درباره روز اول دادگاه حاکی از آن است که مهندس صحابی ضمن تقاضای برگزاری علنی دادگاه خواستار حضور فرزندانش برای شنیدن دفاعیات وی شده و تمامی مطالبی را که در برخی از روزنامه‌ها به نقل از وی منتشر شده دروغ خوانده است.
همچنان که محاکمه متهمان ملی مذهبی ادامه دارد، سه روز نیز از بازداشت عباس دالوند، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان می‌گذرد و هنوز خانواده او موفق به دیدار با او نشدند. خانواده عباس دالوند می‌گویند آقای دالوند از زندانی در خرم‌آباد به زندان پارسیلو در حومه خرم‌آباد منتقل شده است، زندانی که عموماً محل نگهداری معتادان است. عباس دالوند سه روز پیش در پی انتشار آخرین شماره هفته‌نامه لرستان بازداشت شد و کلیه نسخه‌های این هفته‌نامه نیز از سطح منطقه جمع‌آوری گشت. هفته‌نامه لرستان بیشترین پوشش خبری را به جریان ناآرامی‌های خونین دو سال پیش در خرم‌آباد داد. حشمت الله شفیعیان، روزنامه‌نگار پرسابقه و ترانه‌سرای لرستان که از همکاران سابق عباس دالوند است، در مورد ادامه بازداشت او به سؤال‌های سیاوش اردلان پاسخ می‌دهد.
آقای شفیعیان، ممکنه بفرمایید که شما راجع به دلایل بازداشت عباس دالوند چی شنیدید؟
تا جایی من اطلاع دارم که آخرین شماره رو که ایشون دادن، در اون شماره یه مقالاتی چاپ شده، من جمله یک مقاله از طرف یکی از بچه های بخش نورآباد دلفان، و در اون مقاله اینطور اومده که به اصطلاح اعتراضی هست به اوضاع مجلس و نوشته شده که اگر نمایندگان ما رو زندونی میکنید، ما هم مثل اونها فکر میکنیم، ما رو هم زندانی بکنید. یعنی این کل قضیه هستش.
شما اطلاع دارین که در لرستان در کل اون منطقه این اولین بار هست چنین برخوردی با یک روزنامه نگار میشه به این صورت که به خاطر چاپ یک نشریه، چاپ یک مطلب تو یک نشریه زندانی بشه؟
این اولین بار نیست، بلکه این دومین بار هست و هر دو بارم قرعه به نام آقای دالوند در اومده. سال گذشته آقای دالوند با این مشکل روبرو شد و با مسئله دادگاه روبرو شد و یه مدت هم زندانی بود و طوری هم که من اطلاع دارم حتی نوروز هم ایشون در زندان بودن که بعدن گویا مدت زمانی زندانی تعلیقی به ایشون تعلق گرفت و این تعلیقی، کلمه تعلیقی از اونجا که یک تهدید بالقوه است، خدایی نخواسته اگه این دفعه چند روز هم زندان به ایشون تعلق بگیره، اون تعلیقی بهش اضافه میشه و نگرانی ما از اینجا هستش.
قاضی که مسئول پرونده آقای دالوند هست، قاضی است در خرم‌آباد به نام آقای جودکی که ظاهرا سختگیری هایی هم داره اعمال میکنه درباره مثلا ملاقات خانواده آقای دالوند با ایشون و همینطور احتمال آزادی آقای دالوند و غیره. فکر میکنین چرا چنین برخورد سختی رو و سختگیرانه رو نسبت به آقای دالوند به هر حال تشکیلات قضایی منطقه داره اعمال میکنه؟
از شبت ببین، در استان لرستان ما قبلا روزنامه‌ای نداشتیم به اون صورت. در طول به اصطلاح 4 سال گذشته روزنامه‌هایی که اومدن، این حجم مطالب روزنامه ها رو اینها برای مردم به گونه ای میبینن که نباید باشه. اینها میان جو منطقه رو در نظر میگیرن که ببینن فضای عمومی و فرهنگی منطقه چجوریه و آیا این صدا مردم رو تا چه حد هوشیار میکنه، تا چه حد به اصطلاح بیدار میکنه و به موضوعات احاطه میده مردم رو، و در این رابطه عمل میکنن که متاسفانه دیدگاه درستی این نیست. به نظر من مردم لرستان بیش از این هوشیار هستن و حتی اگر روزنامه هم نداشته باشن هوشیار هستن.
در استان لرستان ظاهرا اون گونه که نتایج تحقیق تفحص مجلس از اون نارامی دو سال پیش نشون داد، تشکیلات بسیار گسترده سپاه و بسیج و نمایندگان رهبری و اینها از جناح راست عموما هستن. امام جمعه خرم‌آباد نهادهای خیلی قدرتمندی که به نظر میرسه در استان لرستان اقتدارشون خیلی قوی باشه و اصلاح طلبان شانسی اونجا برای به اصطلاح عرض اندام نداشته باشن.
ببین، جریان اصلاح طلبی یک جریانی که شروع شده، این جریان هم با آقای خاتمی و با به اصطلاح جناح چپ شروع نشده. این یک جریان خوددوش در بین مردم بوده که به اصطلاح آقای خاتمی و افراد جناح چپ در واقع شاخصهای این قضیه هستند. به نظر من اصلاحات در لرستان راه خودش رو خیلی به سرعت و به نظر من به دلیل جوی که در لرستان، جو به اصطلاح فقر، جو بیکاری و امثال هم وجود داره، در یک چنین جایی بیشتر روش نمو میکنه و بیشتر خودش رو نشون میده و واکنش نسبت به این قضیه بیشتر هست و قطعا مردم در پیگیری این موضوع فعالتر هستند و خواهند بود.
نهایتا آقای شفیان، فکر میکنین که سرنوشت آقای دالوند چی باشه؟ یعنی فکر میکنین افکار عمومی چه مثلا از بازداشت روزنامه نگاری مثل آقای دالوند در شهر خرم‌آباد در اون منطقه چنان تحریک شده باشه که بخواد مثلا فشار افکار عمومی باعث بشه قوه قضاییه نرمشی نشون بده اونجا یا نه؟
از شبت من دو نکته رو اینجا خدمت شما عرض کنم. من از همین استلا رادیو آقای جودکی قاضی ایشون توصیه می کنم که قضیه رو به گونه عادلانه مد نظر داشته باشن. در تمام طول تاریخ روزنامه نگاری دستگیری و فشار بر روزنامه نگاران کار پسندیده‌ای نبوده و مردم نیز قطعا از این قضیه ناراحت هستند. و قسمت دوم که من می‌خواستم در همین رابطه خدمت شما عرض کنم، دکارت حرف خوبی می‌زنه. میگه من میاندیشم پس زنده‌ام. مردم میگن من رأی میدهم پس حق دارم. اینو من عرض میکنم که مردم پیگیر این قضیه هستن و این کاری که دادگاه کرده موجب خوشنودی مردم نیست، بلکه نتیجه عکس میده.
و همونطور که وعده کردیم، شما را بدون نوا و موسیقی نمیگذاریم و تا پیش از پایان بخش اول برنامه آهنگی داریم به نام پرواز از پرویز سولتی.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
دی بگیم که عاشقیم، عاشق هم، عاشقیم، عاشق هم. اگه هم خونه میخوای من، اگه دیوونه میخوای من، گل عاشق، گل عاشق، اگه گل